سلام، ساعت 7 صبح چهارشنبه است. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم.
من کیان منوی. ابتدای نگاهی داریم به مهمترین خبرهای این ساعت.
وزیر دفاع آمریکا میگوید ائتلاف بین المللی برای بازپسگیری شهر رقه از گروه حکومت اسلامی آماده میشود.
پیشروی یک واحد نیروهای ویژه ارتش عراق به سمت شرق شهر موصل متوقف شد.
روسیه میگوید مدت زمان تعلیق حملات هوایی به شهر حلب سوریه را تمدید خواهد کرد.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده برای بازپسگیری شهر رقه در سوریه از گروه حکومت اسلامی آماده می‌شود. آقای کارتر با اعلام این موضوع در نشست مشترک خبری با ژان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه در پاریس افزود که برای انجام عملیات آزادسازی رقه تا تأخیری در کار نخواهد بود. به گزارش اسوسییتد پرس، رهبران اروپایی از جمله فرانسه ابراز نگرانی کردند که در اثر تأخیر عملیات بازپسگیری شهر رقه، مقر اصلی گروه حکومت اسلامی در سوریه، رهبران این گروه بتوانند به حملات تروریستی خود در پایتخت‌های اروپایی مشابه حملات پاریس و بروکسل در سال گذشته ادامه دهند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر دفاع آمریکا نوشت که احتمالاً عملیات آزادسازی رقه و موصل همزمان خواهد بود.
پیشروی یک واحد از نیروهای ویژه ارتش عراق به سمت شرق شهر موصل روز سه‌شنبه متوقف شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای عضو ائتلاف مبارزه با تروریسم در عراق در انتظار رسیدن نیروهای دیگر تحت حمایت آمریکا هستند. عملیات آزادسازی موصل، دومین شهر بزرگ عراق، 9 روز پیش آغاز شد و به نوشته رویترز، واحدهای ویژه عراقی از سمت شرق به 2 کیلومتری این شهر رسیدند.
وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور مدت زمان تعلیق حملات هوایی به شهر حلب سوریه را تمدید خواهد کرد، اما زمان مشخصی را برای آن تعیین نکرد. پیش از این ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته بود که جنگنده‌های این کشور و سوریه طی 1 هفته گذشته به مواضع مخالفان بشار اسد در حلب حمله نکردند. با این وجود سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از آغاز حملات هوایی ارتش سوریه و روسیه در حلب خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، غرب روسیه را متهم به ارتکاب جنایت جنگی در حلب از طریق بمباران مناطق غیر نظامی کرده است، اما مسکو این اتهامات را رد می کند.
دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت خط مشی ارائه شده از سوی هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات، برای حل بحران سوریه می‌تواند احتمالاً به جنگ جهانی سوم منجر شود. هیلاری کلینتون اخیراً خواهان برقراری یک منطقه پرواز ممنوع برای امنیت جان غیر نظامیان در سوریه شده است، در حالی که دونالد ترامپ میگوید ایجاد چنین منطقه‌ای میتواند خطر درگیری مستقیم آمریکا و روسیه در سوریه را افزایش دهد. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ معتقد است شکست حکومت اسلامی یا داعش بر متقاعد کردن بشار اسد برای کنارگیری اولویت دارد. این در حالی است که دولت باراک اوباما تا کنون برای کنارگیری بشار اسد از قدرت و انتقال قدرت به یک دولت چند حزبی در سوریه پافشاری کرده است. اینکه کدام یک از گروه‌های درگیر در سوریه ماهیت تروریستی دارند، یکی از موضوعات مورد اختلاف غرب و روسیه است.
خبرگزاری رویترز خبر داد که رهبران جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا قرار است اواخر آبان ماه یک قانون مربوط به تحریم‌های ایران را به رأی بگذارند و این تحریم‌ها را به مدت 10 سال دیگر تمدید کنند. به گزارش رویترز، منابع کنگره آمریکا گفتند که قانون موسوم به پاکیزه یا کلین بدون تغییر تمدید خواهد شد و احتمالاً از تصویب مجلس نمایندگان می‌گذرد، اما سرنوشت آن در سنای آمریکا هنوز مشخص نیست. قانون تحریم‌های ایران نخستین بار در سال 1996 میلادی برای مجازات سرمایه‌گذاران در بخش صنعت انرژی ایران و به منظور بازداشتن برنامه هسته‌ای تهران وضع شد. اعتبار این قانون روز 31 دسامبر به پایان می‌رسد و یکی از برنامه‌های نمایندگان کنگره آمریکا رأی‌گیری درباره تمدید آن خواهد بود. دولت باراک اوباما از کنگره آمریکا خواسته است تا تمدید قانون تحریم‌های ایران را به تأخیر بیندازد، اما نمایندگان کنگره آمریکا تمدید قانون تحریم‌های ایران را ناقض توافق هسته‌ای با تهران نمی‌دانند.
بخشی از اقلیت‌های مذهبی در عراق خواهان ایجاد استانی ویژه خود هستند به گونه‌ای که حقوقشان محفوظ بماند. پیگیری این خواسته همکنون و با آغاز عملیات موصل و آزادسازی برخی از مناطق اونها از تصرف گروه حکومت اسلامی از یک سو و آغاز بازگشت برخی از مردم به مناطقشون شدت یافت است. گزارش از ضیاء الطیار، خبرنگار رادیو فردا در عراق، و گفتار متهم از امیر مصدق کاتوزیان.
بیش از دو سال از آغاز بزرگترین کشتار اقلیت‌ها در عراق به دست شبه نظامیان داعش به ویژه در دشت نینوا می‌گذرد. اکنون و با آغاز بازگشت اهالی به مناطقشان، اقلیت‌ها خواست‌هایی دارند، از جمله برپایی استانی برای اقلیت‌ها در منطقه دشت نینوا. ایدن معروف، نماینده جبهه ترکمن‌ها، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
حدود دو سال پیش در نشست احزاب ترکمن در بغداد، همه احزاب خواستار آن شدند تا تل عفر به استانی مستقل همچون اربیل یا موصل تبدیل شود.
برخی نمایندگان اقلیت‌ها می‌گویند این خواستی قدیمی است و نخست وزیر اوایل سال 2014 حدود دو سال پیش با آن موافقت کرده بود، اما کشتار و مهاجرت بسیاری از اقلیت‌ها پس از حمله داعش از تشکیل چنین استانی جلوگیری کرد. خالص استیفپور، رئیس سازمان کرد مسیحی شلومو، می‌گوید:
طرح استان دشت نینوا برای نخستین بار توسط برخی احزاب سیاسی مطرح شد پس از آنکه گروه‌های مسیحی عراقی با آن موافقت کردند. این ماجرا اواخر سال 2010 بود. دولت عراق در تاریخ 21 ژانویه 2014 با این طرح موافقت اولیه کرد تا اقدام‌های لازم دیگر انجام شود. اما با حوادث پس از ورود داعش و فرار تقریبا همه اقلیت‌ها از استان نینوا، موضوع متوقف شد.
وقتی داعش مناطق وسیعی از شمال عراق را تصرف کرد، ایزدی‌ها بزرگترین اقلیتی بودند که هدف کشتار و فجایع دیگری قرار گرفتند، فجایعی که اخبار آن در تمام رسانه‌های جهان بازتاب یافت. این اقلیت‌ها در درجه اول خواستار حمایت بین‌المللی هستند. عیاد شیخ علی، نماینده ایزدی‌ها، می‌گوید:
ما خواستار حمایت از ایزدی‌ها هستیم، چه از سوی جامعه جهانی و چه ایجاد نظام دموکراتیک که از همه اقلیت‌ها حمایت کند. زیرا ایجاد یک استان برای اقلیت‌ها اگرچه می‌تواند وضع معیشتی آنها را بهتر کند، اما این منطقه را به هدفی آسان برای تروریست‌ها تبدیل می‌کند.
بیش از 40% از مسیحی‌های عراق، 500,000 ترکمن و بسیاری از اقلیت‌های دیگر که مهاجرت کردند، در انتظار بازگشت به مناطقی امن برای گذران زندگی هستند.
نگاه بانک جهانی به محیط کسب و کار ایران موضوع گفتگوی اقتصادی برنامه امروزه. در این باره با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، از طریق اسکایپ تماس گرفتیم. آقای خاوند، در گزارش سال 2017 بانک جهانی درباره محیط کسب و کار که دیروز منتشر شد، 190 کشور جهان از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفتن. اصولا محیط کسب و کار به چه معناست و بانک جهانی با تکیه بر چه ملاک‌های کشورهای دنیا رو از این لحاظ طبقه بندی میکنه؟
منظور از محیط کسب و کار مجموعه عواملی هست که بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی تأثیر میذارند، ولی در حیطه اختیار مدیران این بنگاه‌ها نیستند. اگر شما بهترین کارآفرین دنیا باشین، نمیتونین بنگاهی رو که درگیر عدم امنیت، قطع و وصل مداوم برق، فساد و مقررات فلج کننده اداری هست به درستی اداره بکنید. این عوامل از حوزه صلاحیت شما خارجه، ولی بر فعالیت تولیدی بنگاه زیر مدیریتتون به شدت تأثیر میذاره. به این میگن محیط کسب و کار، و بانک جهانی در گزارش سالانش 10 مؤلفه رو تعیین کرده برای طبقه بندی کشورها در همین زمینه. مثلا شروع کسب و کار آسون هست یا سخت؟ گرفتن تسهیلات مالی از بانک‌ها چطوره؟ آیا قراردادها درست اجرا میشن؟ جمعاً 10 مؤلفه تعریف شده و بر پایه همین مؤلفه ها 3 کشور زلاند نو، سنگاپور و دانمارک بهترین فضای کسب و کار رو دارند و در ته جدول هم اسامی 3 کشور سومالی و اریتره و لیبی دیده میشه.
خب ایران در گزارش بانک جهانی از لحاظ محیط کسب و کار چه جایگاهی داره؟
در گزارش تازه بانک جهانی ایران از لحاظ محیط کسب و کار در بین 190 کشور دنیا در رده 120 قرار گرفته، در حالی که سال گذشته 118 بود. این به اون معناست که از دیدگاه کارشناسای بانک جهانی محیط کسب و کار ایران بدتر شده. از بین 10 مؤلفه مورد نظر، وضعیت ایران فقط در 3 مورد بهتر شده، مثل اخص مجوز ساخت و ساز و 2 مورد دیگه، ولی از لحاظ 7 مؤلفه باقی مانده وضع ایران بدتر شده و همین نمره ایران رو پایین آورده.
خب در مقایسه با کشورهای منطقه ایران از لحاظ محیط کسب و کار در چه وضعیتیه؟
در رابطه با 20 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتن، بهترین محیط کسب و کار رو امارات متحده عربی داره. در بین این 20 کشور ایران در رده 11 هست. اگر ایران بخواد با غول بیکاری مبارزه بکنه و سرمایه و تکنولوژی به داخل بیاره، بهبود محیط کسب و کار باید در صدر اولویت‌های اقتصادیش باشه.
ممنونم از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، که همراه ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
درباره هر خبر یا موضوعی اگه نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. شماره تماس ما اینه 2042-02-2112-2112. تعدادی از تماس های تلفنی شما رو با هم میشنوید.
خدا را شکر میکنیم که پوتین از بمباران کردن سوریه و کشتن خسته شده است. آیا ایشان که خسته شده است، آقای خامنه ای هم راضی هست یا نه؟
امروز شما در اخبار شنیدین که دیگه فرزندان نامشروع آل سعود وهابی مردم مسلمان پاکستان را به خاک خون کشیدن. از زود اینا جنایت میکنن، یک روز یمنی ها را به خاک خون میکشن، یک روز پاکستانی ها را، یک روز سوریه، عراق را. بالاخره من از تمام مسلمانان جهان میخواهم علیه این وهابی کافر بیدین قیام کنن.
این جوانایی که خودکشی میکنن همه بر اثر فقر و ندارگیه. پدر مادرایی که از هم جدا میشن همه بر اثر فقر و ندارگیه. دولت جمهوری اسلامی اصلا به فکر مردم نیست. این خودکشی ها برای اونام عادیه. باور کنید دلم برای ایران و مردم ایران میسوزه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
براتون سرخط خبرها. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده برای بازپسگیری شهر رقه در سوریه از گروه حکومت اسلامی آماده می‌شود. پیشروی یک واحد از نیروهای ویژه ارتش عراق به سمت شرق شهر موصل روز سه‌شنبه متوقف شد. گزارش حاکی است یگانهای مبارزه با تروریسم عراق در انتظار رسیدن نیروهای دیگر تحت حمایت آمریکا هستند. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور مدت زمان تعلیق حملات هوایی به شهر حلب سوریه را تمدید خواهد کرد، اما زمان مشخصی را برای این منظور تعیین نکرد. خبرگزاری رویترز خبر داد که رهبران جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا قرار است اواخر آبان ماه یک قانون مربوط به تحریم‌های ایران را به رأی بگذارند و این تحریم‌ها را به مدت 10 سال دیگر تمدید کنند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت خط مشی ارائه شده از سوی هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای حل بحران سوریه به گفته او میتواند احتمالاً به جنگ جهانی سوم منجر شود. یک مقام تونسی روز سه‌شنبه از دستگیری 2 تبعه آمریکا در آن کشور به زن دست داشتن ارتباط با گروه حکومت اسلامی خبر داد. این مقام امنیتی تونس گفت که ماموران نوارهای ویدیویی و تصاویری را نزد این 2 تبعه آمریکا پیدا کردند که از گروه حکومت اسلامی ستایش می‌کنند. رئیس دیوان محاسبات میگوید 10 میلیارد تومان از 23 میلیارد تومان حقوق‌های نجومی به دولت بازگردانده شده است. ترکیه تهدید کرد که ممکن است در خاک عراق به عملیات نظامی دست بزند. امیر تتلو خواننده ایرانی پس از حدود 2 ماه از زندان آزاد شد. علی مطهری با نظارت بر اظهار نظرهای نمایندگان مجلس مخالفت کرد.
روزنامه‌های چاپ صبح امروز چهارشنبه رو به همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا بررسی می‌کنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، تأکید دبیر شورای نگهبان بر نظارت دائم بر نماینده‌ها و واکنش نایب رئیس مجلس دهم به این اظهارات مورد توجه روزنامه‌های کیهان و همدلی قرار گرفتند. این روزنامه ها از این چالش تازه بین شورای نگهبان و مجلس چی نوشتن؟
روزنامه کیهان امروز نوشته که آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان چند روز پس از اون که سخنگوی این شورا اعلام کرد که بر اساس ابلاغیه تازه رهبر جمهوری اسلامی شورای نگهبان میتونه به طور دائم تا پایان دوره 4 سالی نمایندگی بر نمایندگان نظارت کنه، روز گذشته این نکته رو باز اصرار و تأکید کرد بهش و گفته که اگر نمایندگی بر اساس خطایی وارد مجلس بشه و در دوران نمایندگی دچار تخلف بشه، این وظیفه شورای نگهبان هست که این نماینده رو صلاحیتش رو رد کنه و به همین دلیل باید به گفته آقای احمد جنتی شورای نگهبان در طی این 4 سالی نظارت رو به شکل مداوم داشته باشه. اما روزنامه همدلی گزارش داده که آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس دهم واکنش نشون داده و گفته که اگر بخواد شورای نگهبان چنین کاری رو انجام بده و این موضوع شامل اظهارات و ابراز نظر نمایندگان و فعالیت‌های نمایندگی کسانی که عضو مجلس هستند باشه، در اون صورت آزادگی نمایندگان رو مختل خواهد کرد از میان بر می‌داره. ضمن اینکه اصولی از اصول قانون اساسی 84 و 86 رو هم نقض می‌کنه که بر اساس اون نمایندگان مجازن در همه حوزه‌ها ابراز نظر کنند.
روزنامه جوان در یادداشتی همکاری با رسانه‌های معاند رو محاربه دانسته. منشأ این اتهام چیه؟ و این اتهام چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
ولی روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که در یادداشتی که البته امروز منتشر کرده با تیتر همکاری با رسانه‌های معاند محارب است، اشاره کرده که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه چند روز پیش اعلام کرد کسانی که مصاحبه کنند یا همکاری کنند از داخل ایران با رسانه‌هایی که ایشون معاند اونها رو توصیف کرده، اینها رو میشه تحت عنوان معاونت در جرم مورد پیگرد و تعقیب قرار داد. اما آقای لاریجانی اشاره نکرده بود که معاونت در چه جرمی. حالا روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که این جرم میتونه محاربه باشه، چرا که به عقیده این روزنامه رسانه‌های فارسی زبان یا رسانه‌هایی که این روزنامه اونها رو رسانه‌های معاند توصیف کرده در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنن و تشویق میکنن به براندازی جمهوری اسلامی و این محاربه است. بنابراین کسانی که در ایران هم با اونها همکاری میکنن شامل این اتهام خواهند شد.
در برخی از روزنامه ها به صحبت های شهردار و دادستان تهران درباره فعالیت های شهرداری و افشای املاک نجومی توجه نشون داده شده. چی نوشتن این روزنامه ها؟
روزنامه شهر نوشتی که آقای علیرضا رحیمی نماینده مجلس گفته که چند روز پیش، یعنی دو روز پیش در واقع، جلسه با آقای قالیباف داشتن نمایندگان تهران و در این جلسه از شبکه سازی انتخاباتی آقای قالیباف انتقاد کردن. ایشون 8 عضو ستاد خودش رو از در شهرداری به سمت‌های منصوب کرده و همچنین آقای قالیباف هم در مقابل گفته از تیترهای همشهری علیه دولت متنفر هستم. اما روزنامه خراسان امروز گزارش داده که یاشار سلطانی به گفته دادستان تهران که کسی است که افشاگر املاک نجومی هست و در بازداشت هست، اعلام کرده که اسناد سازمان بازرسی کل کشور در این باره رو از آقای احمد حکیمی پور عضو شورای شهر دریافت کرد.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودیم.
متشکرم.
در این بخش مهدی رستم‌پور از تازه‌ترین خبرهای ورزشی گزارش میده.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های کشتی آزاد دانشجویان جهان در ترکیه آغاز شده و در روز اول مسابقات ایران تونست 3 مدال طلا کسب کنه. یونس سرمسکی ضمن اینکه در وزن اول تونست حریف روسی خودش رو شکست بده، در فینال احمد پکر کشتیگیر سرشناس وزن اولی ترکیه رو هم از پیش رو برداشت، روی سکوی قهرمانی ایستاد. رضا افضلی در فینال تونست حریف لهستانی رو ضربه فنی کنه و امیر محمدی هم که از او به عنوان یکی از جانشینان احتمالی رضا یزدانی کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد ایران یاد میشه، تونست او هم مدال طلا بگیره. در کوران رقابت ها حریف روسی خودش رو هم از پیش رو برداشت. خبر بعدی در رابطه با رقابت های وزنه برداری نوجوانان جهان، در شب پایانی مسابقات در دسته فوق سنگین علی داوودی روی سکوی قهرمانی قرار گرفت، محمد رضا روشنی هم به مدال برنز رسید. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران باز هم انتقاداتی رو مطرح کرده از مسئولین فدراسیون فوتبال با توجه به اینکه ایران قبل از دیدار با سوریه مطابق قوانین فیفا در رقابت‌های فیفا دی یه بازی تدارکاتی داره، اما تیم ملی ایران نتونسته یه حریف جور کنه برای این روز. ابتدا قرار بود با تایلند بازی کنه که پادشاه تایلند درگذشت، این مسابقه لغو شد. بعد با عراق به توافق رسید، اما تیم عراق هم تصمیم گرفت در این مسابقه حضور پیدا نکنه. گفته شد با سنگاپور بازی میکنه، این بازی قطعی نشد و نامشخصه کاملا. از طرفی وضعیت اردوی خارج از کشور تیم ملی ایران هم نامشخص باقی مونده، در حالی که این تیم از لحاظ رنکینگ فیفا و موقعیت صعود به جام جهانی شرایط بسیار مطلوبی داره. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران هم 4 هفته از میادین دور خواهد بود و به این ترتیب نه پرسپولیس میتونه از او استفاده کنه و به احتمال زیاد تیم ملی هم از وجود او در دیدار با سوریه بی بهره خواهد موند. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های فوتبال در اروپا، جام حذفی در انگلستان و برتری لیورپول مقابل تاتنهام، باز هم لیورپول در برابر تیم‌های لندنی مطابق رویه فصل جاری خودش موفق بود و ضمن اینکه به طور کلی این تیم روزهای بسیار خوبی رو سپری می‌کنه با گل‌های دنیل استوریج 2-1 تاتنهام رو از پیش رو برداشت. تک گل تاتنهام و ونسان یانسن زد که فصل قبل در آلکمار در کنار علیرضا جهانبخش بود و در این فصل لیگ برتر انگلستان اومده برای تاتنهام بازی میکنه. در سری آ باشگاه‌های ایتالیا، آسمیلان نتونست تداوم ببخشه سرمستی خودش از پیروزی در برابر یوونتوس رو و با 3 گل مقابل جنوا شکست خورد در فصل پرتلاطم و پرحادثه 2016-2017 سری آ که تیم‌های مدعی در اون پرتعداد هستند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین ترانه‌های این هفته در آمریکا، بزرگترین بازار موسیقی جهان کدام ترانه‌ها بودند؟ بردی افشین در این باره یک گزارش تهیه کرده.
در ایستگاه‌های پرشمار رادیویی در ایالات متحده که صرفاً آثار سبک موسیقی راک رو پخش می‌کنند، تک آهنگی که این هفته بیشتر از همه شنیده شده، اثری است با عنوان Take Me Down. این آهنگی است از جدیدترین و سومین آلبوم گروه The Pretty Reckless، یک گروه هارد راک آمریکایی که فعالیتش رو از 7-8 سال پیش از شهر نیویورک آغاز کرده. آلبوم اخیر این گروه به اسم Who You Selling For جمعه پیش منتشر شده، اما گروه Pretty Reckless چند هفته قبل از اون با انتشار آهنگ Take Me Down به استقبال این مهم رفته بود. پرفروشترین آلبوم هفته در سبک موسیقی بلوز در ایالات متحده به مانند هفته ی گذشته باز هم اثری بود با عنوان Memphis Rock and Soul. این 14th آلبوم استودیویی است از ملیسا اثریج، خواننده و آهنگساز 55 ساله آمریکایی، هنرمندی اهل کانزاس، هنرمندی شناخته شده در عرصه موسیقی بلوز راک در آمریکا که تا به حال 2 جایزه گرمی برده و به علاوه اون 9 سال پیش در سال 2007 او 1 جایزه اسکار برده. او به خاطر ساخت و اجرای آهنگ آنی تو ویک آپ باید از خواب برخیزم جایزه بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم رو به دست آورده بود. این آهنگیست برای فیلمی به اسم یک حقیقت تلخ، مستندی محصول سال 2006 میلادی که تلاش‌های آل گور معاون پیشین ریاست جمهوری آمریکا رو برای آگاه‌سازی مردم نسبت به تغییرات اقلیمی به تصویر می‌کشه. از اثر جدید خانم ملیسا اثریج بگم که آلبومی است متشکل از 12 قطعه و در این بین به نظر میاد تک آهنگی به اسم Hold On I'm Coming، دست نگهدار میایم، بیشتر از همه به مزاج طرفداران این هنرمند خوش اومده. پرفروشترین آلبوم هفته در ایالات متحده با فروشی معادل 77,000 نسخه اثریست به اسم Walls. این 7th آلبوم استودیویی گروه Kings of Leon، یک گروه راک آمریکایی که تا پیش از انتشار این اثر میشد گفت بیشتر از اینکه در خانه محبوب باشه خارج از اون گروهی موفق بوده. Kings of Leon که از سال 2000 فعالیتش رو از ایالت تنسی آغاز کرده، در آغاز اون سوی اقیانوس اطلس در کشورهای اروپایی به خصوص در بریتانیا بود که به چشم اومد، جوری که آثارش همواره در این کشور فروشی به مراتب بیشتر از ایالات متحده آمریکا داشته که این اتفاقی است عجیب. از 6 آلبوم پیشین گروه Kings of Leon 4 تای اون تونستن شماره 1 بریتانیا شن، اما این برای بار اوله که یک آلبوم از این گروه در کشور خودش آمریکا پرفروشترین هفته میشه. در بین تک آهنگ هایی که Kings of Leon از این اثر تا به حال منتشر کرده، به نظر میاد آهنگی به اسم Waste a Moment بیشتر از همه به چشم اومده، آهنگی که در سپاتیفای، سرویس پر مخاطب پخش اینترنتی موسیقی، نزدیک به 17 میلیون بار شنیده شده.
ساعت 7:30 صبح بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان منوی در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با شما هستیم.
اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
وزیر دفاع آمریکا میگوید ائتلاف بین المللی برای بازپسگیری شهر رقه از گروه حکومت اسلامی آماده میشود.
پیشروی یک واحد از نیروهای ویژه ارتش عراق به سمت شرق شهر موصل متوقف شد.
روسیه میگوید مدت زمان تعلیق حملات هوایی به شهر حلب سوریه را تمدید خواهد کرد.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده برای بازپسگیری شهر رقه در سوریه از گروه حکومت اسلامی آماده می‌شود. آقای کارتر با اعلام این موضوع در نشست مشترک خبری با ژان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه در پاریس افزود که برای انجام عملیات آزادسازی رقه تأخیری در کار نخواهد بود. به گزارش اسوسییتد پرس، رهبران اروپایی از جمله فرانسه ابراز نگرانی کردند که در اثر تأخیر عملیات بازپسگیری شهر رقه، مقر اصلی گروه حکومت اسلامی در سوریه، رهبران این گروه بتوانند به حملات تروریستی خود در پایتخت‌های اروپایی مشابه حملات پاریس و بروکسل در سال گذشته ادامه دهند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر دفاع آمریکا نوشت که احتمالاً عملیات آزادسازی رقه و موصل همزمان خواهند بود.
پیشروی یک واحد از نیروهای ویژه ارتش عراق به سمت شرق شهر موصل روز سه‌شنبه متوقف شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای عضو ائتلاف مبارزه با تروریسم در عراق در انتظار رسیدن نیروهای دیگر تحت حمایت آمریکا هستند. عملیات آزادسازی موصل، دومین شهر بزرگ عراق، 9 روز پیش آغاز شد و به نوشته رویترز واحدهای ویژه عراقی از سمت شرق به 2 کیلومتری این شهر رسیدند.
وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور مدت زمان تعلیق حملات هوایی به شهر حلب سوریه را تمدید خواهد کرد، اما زمان مشخصی را برای آن تعیین نکرد. پیش از این ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته بود که جنگنده های این کشور و سوریه طی 1 هفته گذشته به مواضع مخالفان بشار اسد در حلب حمله نکردند. با این وجود سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از آغاز حملات هوایی ارتش سوریه و روسیه در حلب خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، غرب روسیه را متهم به ارتکاب جنایت جنگی در حلب از طریق بمباران مناطق غیر نظامی کرده است، اما مسکو این اتهام ها را رد می کند.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت خط مشی ارائه شده از سوی هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای حل بحران سوریه میتواند احتمالاً به جنگ جهانی سوم منجر شود. هیلاری کلینتون اخیراً خواهان برقراری یک منطقه پرواز ممنوع برای امنیت جان غیر نظامیان در سوریه شده است، در حالی که دونالد ترامپ میگوید ایجاد چنین منطقه‌ای میتواند خطر درگیری مستقیم آمریکا و روسیه در سوریه را افزایش دهد. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ معتقد است شکست حکومت اسلامی بر متقاعد کردن بشار اسد برای کنارگیری اولویت دارد. این در حالی است که دولت باراک اوباما تا کنون برای کنارگیری بشار اسد از قدرت و انتقال قدرت به یک دولت چند حزبی در سوریه پافشاری کرده است. اینکه کدام یک از گروه‌های درگیر در سوریه ماهیت تروریستی دارند یکی از موضوعات مورد اختلاف غرب و روسیه است.
یک مقام تونسی روز سه‌شنبه از دستگیری 2 تبعه آمریکا در آن کشور به ظن دست داشتن ارتباط با گروه حکومت اسلامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام امنیتی تونس گفت که ماموران نوارهای ویدیویی و تصاویری را نزد این 2 تبعه آمریکا پیدا کردند که نشان می‌دهد این 2 از گروه حکومت اسلامی ستایش می‌کنند. بر اساس این گزارش، این 2 آمریکایی که 29 و 32 سال سن دارند در نزدیکی مرز تونس و الجزایر دستگیر شدند. این مامور امنیتی تونسی گفت که آنها برای تحصیل به تونس رفتند و یکی از آن 2 با یک زن تونسی ازدواج کرده است.
ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی اعلام کرده که برای آغاز عملیات بازپسگیری شهر رقه در سوریه آماده می شود. آماده سازی ها برای آزادسازی رقه، قرارگاه اصلی داعش در سوریه، همزمان با عملیاتی عمده برای آزادسازی شهر موسل، قرارگاه اصلی داعش در عراق انجام می گیرد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
وزیر دفاع آمریکا اشتون کارتر در یک کنفرانس خبری گفت که عملیات رقه و موسل با هم متقارن خواهند شد. وزیر دفاع آمریکا سه‌شنبه در پاریس پس از نشستی با شرکت 13 وزیر دفاع کشورهای ائتلاف به رهبری آمریکا که با داعش می‌جنگد، تقارن این دو عملیات را بخشی از برنامه خواند که ائتلاف برای آن آماده است. اشتون کارتر افزود که مقدمات کار را برای همکاران ائتلاف جهت شروع انزوای رقه آغاز کردند. We've already begun laying the groundwork with our partners to commence the isolation of Raqqa. گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزائری در این باره میگوید
اینطور که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته که احتمالاً عملیات آزادسازی رقه واقع در شمال سوریه از طرف گروه حکومت اسلامی داعش همین روزها و همزمان با ادامه عملیات آزادسازی موسل آغاز بشه. این رو جان اف لودریان وزیر دفاع فرانسه هم برش تاکید کرد و گفته تمام آمادگی ها داره صورت میگیره برای آغاز عملیات رقه. یک مسئول نظامی آمریکایی هم به خبرنگاران گفته که منتظر دستاوردهای بیشتری هستند کشورهای عضو ائتلاف بین‌الملل در عملیات موسل تا عملیات رقه رو آغاز کنند. به نظر میرسه آغاز این عملیات همزمان با عملیات موسل برای این باشه که ائتلاف بین‌الملل نمیخواد گروه داعش بتونه نیروهاشو در یک جا تجمیع کنه برای مقابله با حملات صورت گرفته و از وضعیت موجود و از پراکنده شدن نیروهاش در جبهه‌های مختلف میخواد استفاده کنه. در روزهای اخیر وزارت دفاع فرانسه گفته که سلطه تن از شبه نظامن داعش از سوریه به عراق منتقل شدن برای جنگ با نیروهای عراقی در موسل. خب اگر این خبر صحت داشته باشه وضعیت گروه داعش در رقه تضعیف شده.
وزیر دفاع آمریکا گفت عملیات در رقه را نیروهای بومی کاردان و با انگیزه که ائتلاف شناسایی و توانا می کند انجام می دهند.
Capable and motivated local forces that we identify and then enable.
رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند گفت لازم است به فراتر از تنها بازپسگیری موسل نگریسته شود. فرانسوا اولاند بر ضرورت نابودی کلیه قرارگاه‌های داعش تأکید کرده است. در همین حال روسیه اعلام کرده توقف حملات هوایی خود در شهر حلب را تمدید کرده است. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
در مورد حلب وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که توقف حملات هوایی خودش رو به مدت روز 3 ساعت تمدید خواهد کرد برای ورود کمک‌های انسانی و خروج کسانی که میخوان خارج بشن از حلب. گفته که همچنان 6 گذرگاه باز هست برای خروج غیر نظامیان و شبه نظامیانی که میخوان خارج بشن از شهر. وزارت دفاع روسیه همچنین گفته که جنگنده‌هاش و جنگنده‌های دولت سوریه تا یک هفته گذشته حلب رو بمباران نکردن. البته این صحبت‌ها متناقض هست با از گزارش‌های محلی و همچنین با گفته‌های بعضی از مسئولان آمریکایی از جمله نماینده ایالات متحده آمریکا در پیمان ناتو. با این حال مناطق دیگه در سوریه داره بمباران میشه. جنگنده‌های ارتش سوریه در روزی که گذشت حومه شمالی شهر هومس و به طور مشخص مناطق ارستن رو بمباران کردن و این بمباران‌ها تلفاتی در میان غیر نظامیان به جای گذاشت.
در سوریه آمریکا از برخی مخالفان دولت چون نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در نبرد با داعش پشتیبانی می‌کند و نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی روسیه و ایران هم با داعش در نبردند.
بخشی از اقلیت‌های مذهبی در عراق خواهان ایجاد استانی ویژه خود هستند به گونه‌ای که حقوقشان محفوظ بماند. پیگیری این خواسته همکنون و با آغاز عملیات موسل و آزادسازی برخی از مناطق آنها از تصرف گروه حکومت اسلامی از یک سو و آغاز بازگشت برخی از مردم به مناطقشان شدت یافته است. گزارش از ضیاء الطیار خبرنگار رادیو فردا در عراق و گفتار متن فارسی هم از امیر مصدق کاتوزیان.
بیش از دو سال از آغاز بزرگترین کشتار اقلیت‌ها در عراق به دست شبه نظامیان داعش به ویژه در دشت نینوا می‌گذرد. اکنون و با آغاز بازگشت اهالی به مناطقشان، اقلیت‌ها خواست‌هایی دارند، از جمله برپایی استانی برای اقلیت‌ها در منطقه دشت نینوا. ایدن معروف نماینده جبهه ترکمن‌ها در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
حدود دو سال پیش در نشست احزاب ترکمن در بغداد، همه احزاب خواستار آن شدند تا تل عفر به استانی مستقل همچون اربیل یا موصل تبدیل شود.
برخی نمایندگان اقلیت‌ها می‌گویند این خواستی قدیمی است و نخست وزیر اوایل سال 2014 حدود دو سال پیش با آن موافقت کرده بود، اما کشتار و مهاجرت بسیاری از اقلیت‌ها پس از حمله داعش از تشکیل چنین استانی جلوگیری کرد. خالص استیفپور رئیس سازمان کرد مسیحی شلومو می‌گوید: محافظه اهل نینوا
حقیقه کان اولا مشروع طرح استان دشت نینوا برای نخستین بار توسط برخی احزاب سیاسی مطرح شد پس از آنکه گروه‌های مسیحی عراقی با آن موافقت کردند. این ماجرا اواخر سال 2010 بود. دولت عراق در تاریخ 21 ژانویه 2014 با این طرح موافقت اولیه کرد تا اقدام‌های لازم دیگر انجام شود. اما با حوادث پس از ورود داعش و فرار تقریبا همه اقلیت‌ها از استان نینوا، موضوع متوقف شد.
وقتی داعش مناطق وسیعی از شمال عراق را تصرف کرد، ایزدی‌ها بزرگترین اقلیتی بودند که هدف کشتار و فجایع دیگری قرار گرفتند، فجایعی که اخبار آن در تمام رسانه‌های جهان بازتاب یافت. این اقلیت‌ها در درجه اول خواستار حمایت بین‌المللی هستند. عیاد شیخ علی نماینده ایزدی‌ها می‌گوید:
ما خواستار حمایت از ایزدی‌ها هستیم، چه از سوی جامعه جهانی و چه ایجاد نظام دموکراتیک که از همه اقلیت‌ها حمایت کند. زیرا ایجاد یک استان برای اقلیت‌ها اگرچه می‌تواند وضع معیشتی آنها را بهتر کند، اما این منطقه را به هدفی آسان برای تروریست‌ها تبدیل می‌کند.
بیش از 40% از مسیحی‌های عراق، 500,000 ترکمن و بسیاری از اقلیت‌های دیگر که مهاجرت کردند در انتظار بازگشت به مناطقی امن برای گذران زندگی هستند.
درباره هر خبر یا موضوعی اگه نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. شماره تماس ما اینه: 2042-02-2112-2112. تعدادی از تماس‌های تلفنی شما رو با هم می‌شنویم.
آقای لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، پور محمدی، رئیس دادگستری، اژه‌ای، دادستان، همه‌تون کاری میکنید که پرونده مخدوم بشه. چون سعید طوسی گفته آبرو همه‌تون رو میبرم.
شهردار تهران آقای قالیباف با دزدی‌های میلیاردی به نام خیریه همسرش مشغول به رفعت اسلامی است. این ارقام فقط رقم‌های کوچیکی است که فاش میشه و فقط خدا میدونه که در بیت رهبری چه غوغایی است.
آقای خامنه‌ای، در مورد دزدی‌های هزار میلیاردی خواستید که روزنامه‌ها چیزی ننویسند و برای تجاوز جنسی از آقای سعید طوسی دفاع کردید و نذاشتید که محاکمه بشه و سخنگوی قوه قضایی گفتش به ضرر شکایت کنندگانه. من نمیدونم چه جمهوریه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
امروز وضعیت آب و هوای شهرهای ایران چگونه است؟ امروز در شمال غرب کشور و سواحل غربی و مرکزی دریای خزر بارش باران و گاهی وزش باد پیش بینی میشه. همچنین مناطقی از غرب کشور، دامنهای البرز مرکزی و غربی، استان گلستان و تهران بارش پراکنده و وزش باد و در بعد از ظهر در برخی نقاط رگبار و رعد و برق را شاهد خواهند بود. بارش باران و کاهش دید به دلیل مه در دامنهای البرز در گیلان و غرب مازندران و بارش برف در ارتفاعات البرز غربی در جنوب گیلان، اردبیل، شمال زنجان و نوار شمالی و شرقی آذربایجان شرقی که موجب لغزندگی جاده ها در گردنه های کوهستانی میشه. امروز شهر کرد با منفی 2 درجه سانتیگراد سردترین شهر کشور و اهواز با 37 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر کشوره. تهران هم شاهد آسمان نیمه ابری در بعضی ساعت ها افزایش ابر، بارش باران و وزش باد خواهد بود.
و اکنون سرخط خبرها. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده برای بازپسگیری شهر رقه در سوریه از گروه حکومت اسلامی آماده می شود. پیشروی یک واحد از نیروهای ویژه ارتش عراق به سمت شرق شهر موصل روز سه‌شنبه متوقف شد. گزارش حاکی است سرویس مبارزه با تروریسم عراق در انتظار رسیدن نیروهای دیگر تحت حمایت آمریکا هستند. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور مدت زمان تعلیق حملات هوایی به شهر حلب سوریه را تمدید خواهد کرد، اما زمان مشخصی را برای آن تعیین نکرد. خبرگزاری رویترز خبر داد که رهبران جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا قرار است اواخر آبان ماه یک قانون مربوط به تحریم‌های ایران را به رأی‌گیری بگذارند و این تحریم‌ها را به مدت 10 سال دیگر تمدید کنند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت خط مشی ارائه شده از سوی هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای حل بحران سوریه می‌تواند احتمالاً به جنگ جهانی سوم منجر شود. یک مقام تونسی روز سه‌شنبه از دستگیری 2 تبعه آمریکا در آن کشور به ظن دست داشتن ارتباط با گروه حکومت اسلامی خبر داد. این مقام امنیتی تونسی گفت که ماموران نوارهای ویدیو و تصاویری را از نزد این 2 تبعه آمریکا پیدا کردند که از گروه حکومت اسلامی ستایش می‌کنند. رئیس دیوان محاسبات می‌گوید 10 میلیارد تومان از 23 میلیارد تومان حقوق‌های نجومی به دولت بازگردانده شده است. و ترکیه تهدید کرد که ممکن است در خاک عراق به عملیات نظامی زمینی دست بزند. امیر تتلو خواننده ایرانی پس از حدود 2 ماه از زندان آزاد شد. علی مطهری با نظارت بر اظهار نظرهای نمایندگان مجلس مخالفت کرد.
نگاه بانک جهانی به محیط کسب و کار ایران موضوع گفتگوی اقتصادی برنامه امروزه. در این باره با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق اسکایپ تماس گرفتیم. آقای خاوند، در گزارش سال 2017 بانک جهانی درباره محیط کسب و کار که دیروز منتشر شد، 190 کشور جهان از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفتن. اصولا محیط کسب و کار به چه معناست و بانک جهانی با تکیه بر چه ملاک‌های کشورهای دنیا رو از این لحاظ طبقه بندی میکنه؟
منظور از محیط کسب و کار مجموعه عواملی هست که بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی تأثیر میذارن، ولی در حیطه اختیار مدیران این بنگاه‌ها نیستن. اگر شما بهترین کارآفرین دنیا باشین، نمیتونین بنگاهی رو که درگیر عدم امنیت، قطع و وصل مداوم برق، فساد و مقررات فلج کننده اداری هست به درستی اداره بکنید. این عوامل از حوزه صلاحیت شما خارجه، ولی بر فعالیت تولیدی بنگاه زیر مدیریتتون به شدت تأثیر میذاره. به این میگن محیط کسب و کار. و بانک جهانی در گزارش سالانش 10 مؤلفه رو تعیین کرده برای طبقه بندی کشورها در همین زمینه. مثلا شروع کسب و کار آسون هست یا سخت، گرفتن تسهیلات مالی از بانک‌ها چطوره، آیا قراردادها درست اجرا میشن. جمعاً 10 مؤلفه تعریف شده و بر پایه همین مؤلفه ها سه کشور زلاند نو، سنگاپور و دانمارک بهترین فضای کسب و کار رو دارند و در ته جدول هم اسامی سه کشور سومالی و اریتره و لیبی دیده میشه.
خب ایران در گزارش بانک جهانی از لحاظ محیط کسب و کار چه جایگاهی داره؟
در گزارش تازه بانک جهانی ایران از لحاظ محیط کسب و کار در بین 190 کشور دنیا در رده 120 قرار گرفته، در حالی که سال گذشته 118 بود. این به اون معناست که از دیدگاه کارشناسای بانک جهانی محیط کسب و کار ایران بدتر شده. از بین 10 مؤلفه مورد نظر وضعیت ایران فقط در 3 مورد بهتر شده، مثل اخص مجوز ساخت و ساز و 2 مورد دیگه، ولی از لحاظ 7 مؤلفه باقی مانده وضع ایران بدتر شده و همین نمره ایران رو پایین آورده.
خب در مقایسه با کشورهای منطقه ایران از لحاظ محیط کسب و کار در چه وضعیتیه؟
در رابطه با 20 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتن، بهترین محیط کسب و کار رو امارات متحده عربی داره. در بین این 20 کشور ایران در رده 11 هست. اگر ایران بخواد با غول بیکاری مبارزه بکنه و سرمایه و تکنولوژی به داخل بیاره، بهبود محیط کسب و کار باید در صدر اولویت‌های اقتصادیش باشه.
ممنونم از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس که همراه ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خبر داده که رهبران جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا قرار اواخر آبان ماه یک قانون تحریم‌های ایران رو به رأی گذاشته و اون رو به مدت 10 دیگه تمدید کنن. در واکنش به این خبر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا نظرهای خودشون رو قرار دادن که من و کیان تعدادی از اونها رو برای شما میخونیم.
خب یک کاربر به این گونه نوشته که آقای حسن روحانی پس چی شد هی میگفتی برجام برجام؟ تحریم ها رو بر نداشتن که هیچ، میخواهند 10 دیگر هم تمدید کنند. دیدی آقا راست میگفت، منظور رهبر جمهوری اسلامی هست. بعد میافزایند تحریم ها در زمان اجرای برجام باید برداشته شد. میشد.
بله. کاربر دیگری هم نوشته اگر تحریم ها برداشته بشه اونها دوباره به تلاش برای رسیدن اهدافشون به صورت علنی ادامه خواهند داد، چون الان مخفیانه در حال انجام پروژه‌های ناتمام هستند. البته راجب ایران و جمهوری اسلامی ایران داره صحبت میکنه.
بله. کاربر دیگری با نام راستی دیدگاه‌های تندی دارن به این صورت که به رأی گذاشتن قانونی که هنوز نتیجه رأی‌گیریش مشخص است خیلی مضحک به نظر میرسد. تمامی قانونگذارهای آمریکا، چه دموکرات و یا جمهوری‌خواه، آرزویی به جز تکه پاره کردن ایران و ایران و ایرانی و تبدیل آن به عراق و سوریه دیگر ندارند. قانونگذاران آمریکا نه نماینده واقعی مردم آمریکا، بلکه نماینده های شرکت های اسلحه سازی نفتی و دارویی هستند.
بله. کاربر دیگری هم نوشته حکومت ایران زبون آدمیزاد رو متوجه نمیشه، تنها راه سر به راه کردنش همین تحریم ها و فشار است.
و آخرین کاربر به این صورت نوشته که وقتی به خاطر مسئله هستی تحریم کردند، فکر کنم برای تضعیف کردن صنعت نفت ایران بود که میخواست بعد از 20 سال خودش رو بازسازی کنه.
بله. البته این نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و لزوما نظر رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
پرفروشترین و محبوبترین ترانه های این هفته در آمریکا، بزرگترین بازار موسیقی جهان کدام ترانه ها بودن؟ بردیا افشین در این باره یک گزارش تهیه کرده.
در ایستگاه‌های پرشمار رادیویی در ایالات متحده که صرفاً آثار سبک موسیقی راک رو پخش می‌کنند، تک آهنگی که این هفته بیشتر از همه شنیده شده، اثری است با عنوان Take Me Down. این آهنگی است از جدیدترین و سومین آلبوم گروه The Pretty Reckless، یک گروه هارد راک آمریکایی که فعالیتش رو از 7-8 سال پیش از شهر نیویورک آغاز کرده. آلبوم اخیر این گروه به اسم Who You Selling For جمعه پیش منتشر شده، اما گروه Pretty Reckless چند هفته قبل از اون با انتشار آهنگ Take Me Down به استقبال این مهم رفته بود. پرفروشترین آلبوم هفته در سبک موسیقی بلوز در ایالات متحده به مانند هفته ی گذشته باز هم اثری بود با عنوان Memphis Rock and Soul. این 14th آلبوم استودیویی است از ملیسا اثریج، خواننده و آهنگساز 55 ساله آمریکایی، هنرمندی اهل کانزاس، هنرمندی شناخته شده در عرصه موسیقی بلوز راک در آمریکا که تا به حال 2 جایزه گرمی برده و به علاوه اون 9 سال پیش در سال 2007 او یک جایزه اسکار برده. او به خاطر ساخت و اجرای آهنگ I Need To Wake Up باید از خواب برخیزم جایزه بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم رو به دست آورده بود. این آهنگیست برای فیلمی به اسم یک حقیقت تلخ، مستندی محصول سال 2006 میلادی که تلاش‌های آل گور معاون پیشین ریاست جمهوری آمریکا رو برای آگاه‌سازی مردم نسبت به تغییرات اقلیمی به تصویر می‌کشه. از اثر جدید خانم ملیسا اثریج بگم که آلبومی است متشکل از 12 قطعه و در این بین به نظر میاد تک آهنگی به اسم Hold On I'm Coming، دست نگهدار می آیم، بیشتر از همه به مزاج طرفداران این هنرمند خوش اومده. پرفروشترین آلبوم هفته در ایالات متحده با فروشی معادل 77,000 نسخه اثریست به اسم Walls. این هفتمین آلبوم استودیویی گروه Kings of Leon، یک گروه راک آمریکایی که تا پیش از انتشار این اثر میشد گفت بیشتر از این که در خانه محبوب باشه خارج از اون گروهی موفق بوده. Kings of Leon که از سال 2000 فعالیتش رو از ایالت تنسی آغاز کرده، در آغاز اون سوی اقیانوس اطلس در کشورهای اروپایی به خصوص در بریتانیا بود که به چشم اومد، جوری که آثارش همواره در این کشور فروشی به مراتب بیشتر از ایالات متحده آمریکا داشته که این اتفاقی است عجیب. از 6 آلبوم پیشین گروه Kings of Leon 4 تای اون تونستن شماره 1 بریتانیا شن، اما این برای بار اوله که یک آلبوم از این گروه در کشور خودش آمریکا پرفروشترین هفته میشه. در بین تک آهنگ‌هایی که Kings of Leon از این اثر تا به حال منتشر کرده، به نظر میاد آهنگی به اسم Waste the Moment بیشتر از همه به چشم اومده، آهنگی که در سپاتیفای، سرویس پر مخاطب پخش اینترنتی موسیقی، نزدیک به 17 میلیون بار شنیده شده.
این برنامه روی وبسایت رادیو فردا هم قرار میگیره. میتونین برای دیدن دوباره گزارش‌ها و گفتگوها پس از پایان برنامه به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم سر بزنید. من نازآفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم.
من کیان منوی تا لحظاتی دیگر تازه‌ترین خبرها رو به اطلاع شما میرسونم.